هفته شب به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. در غروب روز دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 خورشیدی هستیم، برابر با 25 آوریل 2016 میلادی. با عرض سلام و درود خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا به مدت 60 دقیقه در مجله شامگاهی با شما خواهیم بود. مثل همیشه نخست از مجموع مهمترین خبرها آگاهی میابیم امروز در همکاری همکارم جمشید زند. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت اعزام 250 نیروی نظامی جدید شامل نیروهای ویژه به سوریه را تصویب کرده است. آقای اوباما که در حضور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نمایشگاه فناوری هانوفر سخنرانی میکرد گفت این نیروها عمدتاً به کار آموزش و کمک به نیروهای محلی خواهند پرداخت. آقای اوباما در جای دیگری از سخنرانش بر لزوم حفظ وحدت اروپا تأکید ورزید و گفت وجود اروپای قوی و متحد برای آمریکا و جهان ضروری است. United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic and united. باراک اوباما همچنین از تمام اعضای سازمان ناتو خواست که سهم خود را در این سازمان به طور کامل ادا کنند. وی گفت اروپا گاه در مورد دفاع از خود سهل‌انگار بوده است. باراک اوباما همچنین از رهبران اروپایی خواست تحریم‌هایی را که به دلیل مداخلات روسیه در اوکراین برقرار شده تا زمانی که مسکو به تعهدات خود بر اساس توافقنامه مینسک عمل نکرده است لغو نکنند. قرارداد صلح مینسک بهمن‌ماه سال 1393 با حضور رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر مینسک پایتخت بلاروس امضا شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از پاکستان خواست تلاش برای برگزاری مذاکرات صلح با طالبان را کنار بگذارد و با این گروه بجنگد. روز دوشنبه یک هفته پس از حمله طالبان به کابل که 64 کشته و 340 زخمی بر جای گذاشت، اشرف غنی در سخنانی در پارلمان افغانستان گفت کابل دیگر امید ندارد که پاکستان بتواند طالبان را به پای میز مذاکره بیاورد. آقای غنی گفت رهبران طالبان افغانستان با اطلاع پاکستان در آن کشور ساکن هستند و پاکستان باید علیه آنها دست به عملیات نظامی بزند. دولت افغانستان همواره پاکستان را متهم کرده که چشم خود را بر حضور طالبان افغانستان در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان می‌بندد. تلاش‌های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در ماه‌های اخیر برای احیای مذاکرات صلح با طالبان بی‌نتیجه مانده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تصویب طرح اصلاحات اقتصادی آن کشور برای 15 سال آینده را اعلام کرد. به دنبال اعلام این خبر، محمد بن سلمان، پسر ملک سلمان و مسئول شورای امور اقتصادی و توسعه، جزئیات این طرح را در یک مصاحبه تلویزیونی توضیح داد. بر پایه این طرح، 5% از سهام شرکت نفتی آرامکو که یکی از بزرگترین کمپانی‌های نفتی دنیاست به فروش خواهد رسید. ارزش این شرکت دولتی عربستان حدود 2000 میلیارد دلار ارزیابی شده است. ایجاد صندوق ذخیره ارزی به ارزش 2000 میلیارد دلار برای توسعه شهرهای عربستان نیز از جمله دیگر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی عربستان است. در سال جاری میلادی و به دنبال کاهش قیمت نفت، کسری بودجه عربستان به 90 میلیارد دلار رسیده است. عربستان حدود 70% از درآمد خود را از محل صادرات نفت تأمین می‌کند. و عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، می‌گوید در اجرای برجام در قسمت رفع تحریم‌ها در برخی از حوزه‌ها پیشرفت خوبی وجود داشته، اما در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. آقای عراقچی که یک شنبه شب در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، یکی از دلایل مشکلات در حوزه بانکی را تداخل تحریم‌های اولیه و ثانویه و نقش به گفته وی منفی وزارت خزانه‌داری آمریکا دانست و گفت اگرچه روند رو به جلوست، اما این روند کند است. وی درباره ممنوعیت استفاده از دلار و استفاده از سیستم بانکی آمریکا نیز گفت این تحریم‌ها غیر هسته‌ای است و طبق برجام هم برداشته نمی‌شود. وی تأکید کرد که خود ایران نیز مایل به استفاده از این سیستم نیست. آقای عراقچی رأی دادگاه عالی آمریکا را در مورد برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران اقدامی کاملا خصومت‌آمیز و راهزنی بین‌المللی خواند و گفت خصومت‌های ما با آمریکا کاملا با برجاست. دیوان عالی آمریکا اخیراً حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که شماری از اقدامات ایران که تروریستی خوانده پرداخت شود.
با سپاس از جمشید زند. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل عمده مطالبی که در ادامه برای تعمق بیشتر در قلب خبرها خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفر خود به هانوفر آلمان درباره مسائل مختلف جهانی از بحران‌های سوریه، عراق، آسیای میانه و اروپا گرفته تا معضل پناهندگان سخن گفت.
چیزی که عنوان کرد آقای اوباما این بود که کلن این روند جهانی شدن و افزایش تهدیدات بسیاری از کشورها رو میتونه به این سو برونه یا رونده که ما برگردیم به همون چهاردیواری خودمون، دوباره دور خودمون حصار بکشیم، ارتباطاتمون رو محدود بکنیم، که آقای اوباما نظرش این بود که باید در خلاف این عمل کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از مقامات پاکستان خواست با طالبان و دیگر نیروهای تروریستی مبارزه کنند.
در قسمت ادامه جنگ با طالبا آقای غنی بار دیگر گفت که کسانی که بس سال نگفتن و جواب منفی دادن، پس از این در برابر از اونا جنگ به شدت ادامه خواهد داشت و اونا فرصت گفتگوهای صلح را از دست خواهند داد.
با نزدیک شدن دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، جناح‌های مختلف سیاسی در ایران بر شدت مبارزات انتخاباتی خود می‌افزایند. موقعیت اصلاح طلبان با توجه به سخنان دیروز محمد خاتمی چگونه است؟
اصلاح طلبان سعی میکنن از 69 کرسی موجود حدود 40 کرسی رو به دست بیارن. اگر چنین اتفاقی بیفته اصلاح طلبان اکثریت نصف به اضافه یک رو خواهند داشت و با احتساب فراکسیون اعتدالگرایان احتمالاً میتونن 2/3 مجلس رو داشته باشن.
گذشته از خبرهای ورزشی و گزارش‌های مختلف دیگر، امروز گزارش ویژه‌ای هم خواهیم داشت درباره موضوع رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دومین روز اقامت خود در شهر هانوفر آلمان در یک سخنرانی با اشاره به بحران‌های جهانی از اروپا خواست با تکیه بر ارزش‌ها و حفظ وحدت و انسجام خود با چالش‌هایی که با آن روبروست مقابله کند. جواد کوروشی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پس از سفر خود به عربستان روز یک شنبه به آلمان آمد، روز دوشنبه به همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان در شهر هانوفر دیدار کرد. آقای اوباما پس از دیدار از نمایشگاه در سخنرانی طولانی و تاریخی خود تقریبا هیچ موضوعی در جهان امروز را فراموش نکرد و در سخنرانی خود به بحران‌های جهانی از سوریه و عراق گرفته تا اوکراین و افغانستان و بحران مهاجرت در اروپا پرداخت. آقای اوباما از رفرم بیمه و بهداشت در آمریکا تا توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت و به دیگر ستیزی در اروپا اشاره کرد. از جمله گفت پاسخ به بحران مهاجرت در اروپا کشیدن دیوار سیم خاردار دور کشورها و دستاویزی به جنگ مذاهب و نژاد نیست، بلکه پافشاری بر ارزش‌های جهان شمول آزادی و کرامت انسانی است. آقای اوباما مشخصا از سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ماه‌های گذشته و پذیرش هزارها پناهجو دفاع کرد و گفت
ما خودمان را به ایده‌ای بزرگتری متعهد کرده‌ایم که بر پایه یک باور استوار است و نه بر پایه ملیت و نژاد، بلکه بر پایه اصول، بر پایه حقیقت‌هایی که بدیهی‌اند، مانند برابری انسان‌ها. و اکنون اروپا با چالش مهاجرین و مذهب روبروست. من می‌خواهم یادآوری کنم که کشورهای ما آنقدر قوی، امن و موفق هستند که بتوانیم با استقبال از پناهجویان با این چالش موفقیت آمیز روبرو شویم، از جمله با پناهجویان مسلمان.
آقای اوباما با اشاره به این که نظام‌های دموکراتیک باید به مسائل نیازهای شهروندان پاسخ دهد و اینکه به این نظام‌ها انتقادهایی هم می‌تواند وارد باشد گفت با همه اینها این نظام اجتماعی برتری خود را بر دیگر نظام‌ها نشان داده است. As free peoples, we cannot allow the
forces that I've described. Fears about ما به عنوان انسان‌های آزاد نمی‌توانیم به تروریست‌ها اجازه بدهیم نظام ما و تعهدات ما به ارزش‌های جهان‌شمول را از بین ببرند. فرایند دموکراسی می‌تواند آهسته باشد، دردسرساز و باعث سرخوردگی شود. من خودم با کنگره این تجربه را داشتم. شکی نیست که کار اتحادیه اروپا با چه سختی هایی روبروست. اما اگر به سراسر دنیا نگاه کنیم و ببینیم که نظام های تئوکراسی، نظام های خودکامه با خشونت حکومت می کنند، خواهیم دید که نظام های دموکراتیک کارآمدترین شکل نظام های کنونی هستند. وقتی من از دموکراسی صحبت می کنم، منظورم تنها برگزاری انتخابات نیست، چون در بسیاری از کشورها انتخابات با شرکت 70 یا 80% رای دهندگان برگزار می شود، اما رسانه ها و قوه قضاییه را در اختیار دارند. به نهادهای مدنی و انجیو ها اجازه فعالیت نمی دهند. منظور من دموکراسی واقعی است، آن نظامی که ما در اروپا و آمریکا داریم.
درباره سفر آقای اوباما و سخنرانی او در هانوفر، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید سخنرانی آقای اوباما دفاع از اروپای واحد و منسجم بود.
سخنرانی اوباما فی الواقع یک دفاع و حمایت پرشوری بود از یک اروپای واحد، اروپای منسجم که بتونه از ارزشاش دفاع بکنه و بیشتر به طرف هماهنگی بره، در عرصه بین المللی قدرت خودش افزایش بده. چیزی رو که عنوان کرد آقای اوباما این بود که کلا این روند جهانی شدن و افزایش تهدیدات بسیاری از کشورها رو میتونه به این سو برونه یا رونده که ما برگردیم به همون چهاردیواری خودمون، دوباره دور خودمون حصار بکشیم، ارتباطاتمون رو محدود بکنیم. که آقای اوباما نظرش این بود که باید در خلاف این عمل کرد، به این معنا که باید اقدام مشترک و سازماندار، به این معنا که باید بیش از پیش به طور هماهنگ عمل کرد و به خصوص گشودگی و آزادی رو در عرصه روابط بین المللی بیش از پیش تقویت کرد، نه برعکسش. با تحسین نسبتاً شورانگیزی که از سیاست آلمان کرد در پذیرش این پناهجوها، هم مسئله پناهجوها، هم روندهای به اصطلاح واگرایی که در اتحادیه اروپا در حال انجام از جمله فرض کنید رفراندومی که در بریتانیا قرار انجام بشه، اینها مواردی بود که آقای اوباما مستقیم و غیر مستقیم با استناد به اونها هشدار میداد راجع به واگرایی روندها و فروگذاشتن ارزش‌هایی که غرب خصوص در این 40 50 سال اخیر به دست آورده از طریق هماهنگی خودش، آزادی بیشتر، بازگذاشتن مرزها و مسائلی از این دست، هرچند که انتقاداری هم داشت به اروپا که خودش در جهت تأمین امنیت خودش و دفاع از این ارزش‌ها اونطور که باید شاید اقدام نمی‌کنه و بیشتر به امکانات آمریکا متکی هستش.
آقای اوباما پس از اجلاس سران 5 کشور آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا که قرار است شامگاه دوشنبه برگزار شود، آلمان را ترک خواهد کرد. پیشاپیش سفر آقای اوباما روز شنبه در شهر هانوفر، ده ها هزار نفر علیه قرارداد همکاری بازرگانی و سرمایه‌گذاری ترانس آتلانتیک موسوم به ITTP دست به راهپیمایی زدند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با ذکر اینکه دیگر پاکستان را به عنوان یک کشور میانجی که بتواند طالبان را به سر میز مذاکره بیاورد قبول ندارد، گفت انتظار دارد پاکستان با طالبان و دیگر نیروهای تروریستی مبارزه کند. رئیس جمهوری افغانستان گفت مردم افغانستان انتظار دارند دولتش از اسلام آباد به دلیل به گفته او ادامه میزبانی و تجهیز گروه‌های تروریستی دشمن مردم افغان در آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا در این باره با نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، گفتگو کرده و درباره نکات عمده سخنان رئیس جمهوری افغانستان از او پرسیده. نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
آقای غنی در نشست فوق‌العاده شورای ملی که امروز برگزار شده بود، مشخصا روی گفتگوهای صلح، تامین امنیت و ادامه جنگ با طالبان صحبت کرد. در قسمت ادامه جنگ با طالبان، آقای غنی بار دیگر گفت که طالبان در هر جایی که باشند هدف نیروهای امنیتی افغانستان قرار خواهند گرفت. موقف گیری آقای غنی متفاوتر نسبت به طالبان بود و طالبان را گفت که اینا باغیان و محاربانند و این جدکاران طبان علم نیستن، بلکه در برابر دولت مشروع افغانستان اقدام کردن. و در مورد توریستانی که در افغانستان بازداشت شدن، از میدانهای جنگ بازداشت شدن، در مورد از اونا گفت آنچه که محاکم افغانستان فیصله کرده و عملی خواهد شد. در قسمت گفتگوهای صلح گفت که در یک سال گذشته تلاشهای زیاد را برای صلح با مخالفان مثلا انجام داده، ولی کسانی که به صلح نگفتن و جواب منفی دادن، پس از این در برابر از اونا جنگ به شدت ادامه خواهد داشت و اونا فرصت گفتگوهای صلح را از دست خواهند داد. آقای غنی همچنان گفت که در برابر اجیران خارجی دروازه های گفتگوهای صلح بسته هست. آقای غنی همچنان تعریف واضحی از دوست و دشمن داشت و گفت دشمن کسانی هست که در برابر نظام می جنگند و اجیران خارجی هستند. همچنان در مورد تامین امنیت افغانستان گفت که بیشتر از پیش نیروهای امنیتی افغانستان قوی شدن و چندین قطعات تازه را ایجاد کردن و در قسمت قوای هوایی تسلیحات و تجهیزات بیشتر را در اختیار نیروهای هوایی قرار دادن. دیدگاه متفاوت‌تر در نسبت به پاکستان داشت.
همینطور ظاهرا بخش مهمی از صحبت‌های آقای غنی در ارتباط با پاکستان بود، حتی تهدید کرده که شکایت خواهد برد به شورای امنیت.
دقیقاً آقای غنی به صراحت گفت که اگر دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکند، حکومت افغانستان ناگزیر به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کنه و انتظار مردم افغانستان است. آقای غنی این هم واضح ساخت که دیگر حکومت افغانستان توقع همکاری پاکستان در گفتگوهای صلح ندارد، اما باید اسلام آباد آنچه تعهد کرده بود در گفتگوهای چهار جانبه او را عملی بکنه و این یکی از خواستهای عمده رئیس جمهور غنی بود و گفت که اگر پاکستان آنچه در گفتگوهای چهار جانبه تعهد کرده بود که طالبان را به میز مذاکره میکشانه، ولی اگر اینا را به میز مذاکره نمیکشانه، حداقل آنچه گفته بود عملیات نظامی را باید در برابر از اینا انجام بده و اگر عملیات هم انجام نمیده، آنچه خودشون اعتراف کردن که سران گروه طالبان در پاکستان زندگی میکنه، باید که سران گروه طالبان به محاکم افغانستان باید بسپاره و تا اینا مجازات شون و به جزای اعمالشون برسن.
خیلی کوتاه اگر ممکنه درباره واکنش اعضای شورای ملی افغانستان و همینطور مردم بگی در ارتباط با صحبت‌های آقای غنی برامون.
دقیقاً پس از پایان سخنرانی آقای غنی، دیدگاه ها و تبصره های در درون فیسبوک ها و در میان اعضای شورای ملی افغانستان و در نزد سیاسیون افغانستان ایجاد شد. همه به یک صدا از رئیس جمهور غنی خواستند که آنچه را که ابراز کرد، آنچه را که میگه برای طالبان و در برابر پاکستان، با قاطعیت به او عمل بکنه و آنچه را که گفته که طالبان باقیان هستن، جاهل هستن و نابود میشن، باید نابود شود و عملیات های قوی در برابرشان انجام شود و آنچه را که در مورد پاکستان گفته که به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه میکنه و شکایت میکنه، این مردم هم میخوان که فوراً باید حکومت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد مراجعه کرده و نگرانی خود از عملکردهای خصمانه پاکستان به شورای امنیت ملل متحد سپاره.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل به پرسش‌های مهرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از روزی که دیوان عالی آمریکا رأی تجدید نظر خود مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی از محل دارایی‌های بانک مرکزی را اعلام کرد، تهران بارها گفته است این رأی را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از اموال بانک مرکزی را دستبرد به اموال ایران می‌داند. این در حالی است که در خود ایران نیز این موضوع بهانه‌ای شده تا مقام‌های دولت کنونی و دولت پیشین یکدیگر را به اقدامات اشتباه و خلاف قانون متهم کنند. برای آگاهی با پیشینه این پرونده و پیچ و خم‌های آن در سیستم قضایی آمریکا به گزارش هانا کاویانی گوش می‌کنیم.
شاکیانی که حال دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داده حدود 1000 نفرند که در ارتباط با قربانیان حملاتی هستند که ایران به نقش داشتن در آنها متهم شده است. این افراد 10 پرونده علیه دولت ایران در دادگاه‌های محلی آمریکا گشودند و در غیاب ایران که این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، دادگاه به نفع شاکیان رأی داد. بیشتر این پرونده‌ها و درخواست غرامت از ایران از سوی کسانی بود که خود یا خانواده‌شان به نوعی از بمب‌گذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال 1983 پیش از 2 دهه پیش صدمه دیدند. پس از آنکه دادگاه در پرونده‌های متعدد به نفع شاکیان رأی داد، ایران به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم شد. آنطور که در متن رأی دیوان عالی آمریکا آمده، شاکیان که ابتدا پرونده‌های خود را در منطقه کلمبیا ثبت کرده بودند، این پرونده ها را به منطقه جنوبی نیویورک منتقل کردند و سپس خواستار آن شدند تا 1,075,000,000 دلار دارایی بانک مرکزی ایران که در حسابی در شهر نیویورک نگهداری می شد به عنوان غرامت به آنها داده شود. این دارایی که اوراق قرضه بود، آنطور که رادیو فردا مطلع شده، از حدود سال 2003 میلادی تحت کنترل یک بنیاد مالی به نام کلیر استریم بود که رابطه بین نهادهای مالی دنیاست و دارایی ایران در سیتی بانک آمریکا نگهداری میشد. سود این سپرده توسط کلیر استریم به بانک مرکزی پرداخت میشد. در سال 2008 میلادی بانک مرکزی ایران از کلیر استریم میخواهد که یک بانک ایتالیایی به نام UBAE را به عنوان واسطه قرار دهد و این سود از طریق این بانک ایتالیایی به بانک مرکزی برسد. سال 2008 همان زمانی است که دادگاهی در نیویورک رأی به توقیف اوراق قرضه بانک مرکزی داد. با توجه به این زمانبندی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی انگشت اتهام را به سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نشانه رفته و می‌گویند آنها اقدامات لازم برای انتقال این پول از سیتی بانک در آمریکا را به موقع انجام ندادند. اگرچه آغاز اجرای آرای دادگاه پیش از سال 2012 میلادی انجام شد، اما با صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا به شماره 13599 مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های ایران و نهادهای مالی این کشور، شاکیان پرونده درخواست خود از دادگاه را بروز کرده و این درخواست خود را با پشتوانه قانونی حکم 13599 ارائه دادند که بانک مرکزی ایران و دارایی‌هایش نیز شامل آن می‌شد. اگرچه که بانک مرکزی و دولت ایران می‌گویند این بانک بر مبنای قوانین ایران از دولت جمهوری اسلامی مستقل است و از همین رو همین بانک برخلاف رویه معمول دولت در دادگاه آمریکا سعی در دفاع از خود کرد و خواستار تجدید نظر در رأی دیوان عالی آمریکا شده بود. حال که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا این است که غرامت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی باید از محل اموال توقیف شده بانک مرکزی پرداخت شود، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مراتب اعتراض تهران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و همچنین کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که چطور برخلاف تذکرهای پیشین پول ایران در آمریکا یا جایی که آمریکا به آن دسترسی داشته سرمایه‌گذاری شده است. محمد جواد ظریف میگوید این کمیته همچنین راه‌های جلوگیری از تکرار این موضوع را بررسی می‌کند و همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از اجرای حکم صادر شده جلوگیری کرد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه آینده 10 اردیبهشت برگزار می شود. در آستانه این دور از انتخابات مجلس، جناح‌های سیاسی مختلف در ایران خواهان شرکت گسترده هوادارانشان در این رأی گیری شدند. بکتاش خمسه‌پور.
رئیس اسبق جمهوری اسلامی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را حساس و مهم دانسته و نسبت به تشکیل مجلسی در کمک به دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است. محمد خاتمی در مطلبی به تاریخ 5 اردیبهشت در سایت خود نوشته است: آغاز نقل قول. تکرار حماسه حضور امید به آینده را تقویت و پایه‌های اقتدار و امنیت کشور و نظام را مستحکم‌تر خواهد کرد و بر تعداد نمایندگان صالح و صلاح‌اندیش و کاردان مجلس خواهد افزود. پایان نقل قول. محمد خاتمی که انتشار تصویر و خبر او در جمهوری اسلامی ممنوع گزارش شده است، پیشاپیش انتخابات هفته اسفند پیامی ویدیویی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود.
یک مجلس مستقل که در عین انجام وظایف خود میتواند همسو و همراه با رئیس جمهور و شعارهای اصلی او باشد، برای مردم ما بسیار مفید است. بعد از گام اول که با موفقیت در سال 92 برداشته شد، این ائتلاف گام دوم رو برای مجلس برمی‌دارد.
سخنگوی جناح اصولگرا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آن جناح از رای دهندگان می‌خواهد در این مرحله هم با انتخاب نامزدهای آن جناح مجلسی در مسیر اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری تشکیل دهند. غلام علی حداد عادل با متهم کردن مسئولان دولتی به دخالت در انتخابات، کسانی را که به گفته وی امروز در انتخابات هفته اسفند ادعای پیروزی می کنند، همان کسانی خوانده است که در انتخابات سال 88 به توصیف وی فتنه برپا کردند. سخنگوی جناح اصولگرا به دنبال انتخابات دور اول پیش بینی کرد که آن جناح در دور دوم هم پیروز خواهد شد. جناح اصولگرا خود را پیروز دور اول انتخابات می داند. از سوی سخنگوی فهرست امید روز دوشنبه در زنجان از رای دهندگان خواست روز جمعه با رای به لیست امید کار را تمام کنند. محمد رضا عارف میگوید اصلاح طلبان با رویکرد آرامش در انتخابات پیش رو حضور می‌یابند. سخنگوی فهرست امید انتخابات پیش رو را دارای نتایج ارزشمندی دانسته است. جناح اصلاح طلب نیز خود را برنده دور اول انتخابات می‌داند. تشکل‌های سیاسی قدیمی ایران مانند جبهه ملی ایران که در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت رسمی ندارند اعلام کردند به دلیل آزاد نبودن انتخابات در آن شرکت نمی کنند. در دور اول انتخابات از کل 290 کرسی مجلس شورای اسلامی تکلیف بیش از 220 کرسی مشخص شد و سرنوشت نزدیک به 70 کرسی به دور دوم کشیده شده است. سخنگوی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات حسین علی امیری در آغاز ماه جاری رقابت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را جدی دانست.
مرحله دوم برای 68 کرسی رقابت کاملا جدی است و ما پیش بینی مان اینه که انشالله در 10/2/95 شاهد انتخابات بسیار پرشور و شکوهی در 21 استانی که انتخابات مرحله دوم خواهند داشت را شاهد هستیم.
در دور اول انتخابات هیچ یک از جناحین سیاسی حاکمیت موفق به کسب اکثریت مجلس شورای اسلامی نشد. فهرست امید متشکل از جناحین اصلاح طلب و اعتدالی بیش از 80 کرسی کسب کرد و جناح اصولگرا با از دست دادن اکثریتش در مجلس تعداد کرسی هایش به حدود 60 کرسی تقلیل یافت. مستقلین نیز حدود 50 کرسی و ائتلاف موسوم به صدای ملت 10 کرسی را به خود اختصاص دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را چنین می‌بیند.
به دلایل مختلف از جمله تمایل دو جناح به اعلام پیروزی زودهنگام بعد از انتخابات هفتم اسفند، دور دوم انتخابات خیلی به سطح جامعه کشیده نشده، اما واقعیت این هست که نتایج دور دوم هم در سرنوشت نهایی مجلس و هم در توازن سیاسی کشور برای 4 سال آینده بسیار مهم هست. اصلاح طلبان سعی می‌کنند از 69 کرسی موجود حدود 40 کرسی رو به دست بیارن. اگر چنین اتفاقی بیفته اصلاح طلبان اکثریت نصف به اضافه 1 رو خواهند داشت و با احتساب فراکسیون اعتدالگرایان احتمال میتونن 2/3 مجلس رو داشته باشن. از اون طرف اصولگرایان هم تمام فشارشون رو گذاشتند برای اینکه بر 57 کرسی مسلط بشن. اگر این 57 نامزد اصولگرا پیروز بشن، سرنوشت نهایی مجلس عوض خواهد شد. در یک کلام مجلس آینده به دلیل گرایش عمومی نامزدها و قلع و قمع نامزدهای معتبر اساساً و مطمئنا نمیتونه تحول شگرف یا معجزه‌ای رو در سیاست، اقتصاد یا فرهنگ ایران ایجاد کنه. اما مطمئنا نقش قابل انکاری در ادامه‌ی سیاست‌های دولت آقای روحانی، مخصوصاً سیاست خارجی داره، در سنگ اندازی یا حمایت کردن از اون، و همین باعث میشه که این انتخابات جمعه رو به یک نقطه سرنوشت ساز تبدیل کنه.
نامشخص بودن تمایلات و ترکیب سیاسی مستقلین، اصولگرایی اصلاح طلبانه یا اصلاح طلبی اصولگرایانه طیف اقلیت صدای ملت و ائتلاف جناح مرکزی یا میانی نه اصلاح طلب نه محافظه‌کار یا هم اصلاح طلب و هم محافظه‌کار موسوم به جناح اعتدالی طرفدار دولت با جناح اصلاح طلب موجب شده است از یک سو جناحین محافظه‌کار و اصولگرا مدعی پیروزی و کسب اکثریتی در مجلس شوند و از سوی دیگر جناح اصلاح طلب پیروزی و اکثریت مجلس را از آن ائتلاف خود با جناح اعتدالگرا بداند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در پیوند با رویدادها و مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فردا با ارسال پیام تلفنی نظرات خودتون رو بیان کردید. در اینجا چند تا از این پیام ها رو به اتفاق میشنوید.
ادعای آقای روحانی در مورد کنترل تورم و گشایش در کارهای اقتصادی محقق نشده و قیمتهای کالاهای اساسی خوراکی و پوشاکی رو به افزایش است و فشار این گرانی طبقه ضعیف و افشار کم درآمد اجتماع است و کسانی که از تحریم ها سود می بردن اکنون به دنبال کارشکنی در تحقق وعده‌های آقای روحانی هستند و اقتصاد مقاومتی را پیش کشیدند تا سرمایه ملی و منابع طبیعی مملکت را به تاراج ببرند.
آقای عراقچی، این حرف شما که گفتین ایران مایل به برداشته شدن تحریم های غیر هسته‌ای نیست، این مترادف حرف آقای احمدی نژاد که گفت تحریم‌ها کاغذپاره بیشتر نیست. مواظب این مسئله باشید، در آینده همه چیز خودشو نشون میده. باز شما هم متهم نشین مثل آقای احمدی نژاد چند سال بعد.
روز یک شنبه در خیابان کرج، شما نمیدونید این مامورین نامحسوس ریختن تو خیابونا با مردم چیکار میکردن، با دخترها و زنها با خانمها. اگر حتی مانتو پوشیده بودن بلند، جلوی مانتو باز بود، اینا رو میگرفتن میگفتن جلوی مانتو تو ببنده یا عوضش کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب از کمرگاه مجله شامگاهی چند لحظه است که عبور کردیم. در ادامه مجله شامگاهی نخست گزارشی میشنوید درباره چگونگی انتقال زنان معتاد از کمپ شفق به دیگر مراکز درمانی. سپس بار دیگه چند پیام تلفنی شما رو خواهیم شنید و پس از گذری به جهان ورزش گزارش ویژه‌ای داریم که به موضوع رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌پردازد. روز دوشنبه ششم اردیبهشت یعنی امروز، خبرگزاری فارس به نقل از محمد آذرنیا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد که کمپ شفق که کمپ اولیه برای زنان معتاد متجاهر بود تعطیل شده و تعدادی از این زنان برای درمان به دیگر مراکز درمانی از جمله مرکز بهاران منتقل شدند. به دنبال آن سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران به خبرگزاری ایرنا گفت این کمپ تعطیل نشده، اما چون تعداد زنان معتاد متجاهر کم شده، شفق به مردان معتاد اختصاص می‌یابد. صفت متجاهر برای معتادانی به کار برده میشه که به طور علنی و آشکار در اماکن عمومی مواد مخدر مصرف میکنند. گزارشی از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا آذرنیا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفته است که زنان معتاد قبل از ترخیص از کمپ شفق به سه دسته تقسیم شده و گروهی با اجازه قاضی و بعد از بررسی اسناد مربوط به پیوندهای خانوادگی تحویل خانواده‌هایشان داده شده، گروه دیگر که شامل 27 نفر بودند و دوره درمان را سپری کردند به مراکز بهاران انتقال یافتند و بقیه زنان معتاد به دو گروه 40 نفره تقسیم و به صورت اختیاری به مراکز ماده 15 که به گفته آقای آذرنیا مورد تایید بهزیستی است منتقل شدند. او تصریح کرده که آنها تا زمانی که مایل به ماندن در آن مراکز باشند، هزینه آنها را شهرداری و ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت می کند. مراکز ترک اعتیاد ماده 15 کمپ‌های خصوصی هستند که به گزارش ایرنا و به نقل از مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد، افراد معتاد به اختیار و با رضایت به آن مراجعه می‌کنند و طی یک دوره به طور پرهیزمداری اقدام به ترک اعتیاد می‌کنند. مرکز شفق بر اساس اصلاحیه قانون درمان اعتیاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد. بر اساس گزارش‌ها این کمپ تا سال 92 که برای اولین بار تعطیل شد، زیر نظر هیچ کدام از مراکز دولتی همچون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری تهران و غیره کنترل و نظارت نمی‌شد. پس از انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از نحوه نگهداری معتادان، از جمله مرگ 53 نفر از معتادان به دلیل بیماری‌های عفونی در سال 92، این کمپ تاکنون دو بار تعطیل شده است. با این وصف همزمان با اعلام خبر تعطیلی آن از سوی محمد رضا آذرنیا، یکی دیگر از مسئولان سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که این کمپ تعطیل نشده بلکه وظایفش تغییر کرده و پس از این محلی برای سمزدایی و درمان مردان متجاهر است. محمد رضا آذرنیا با عنوان اینکه ظرفیت کمپ شفق 400 نفر است، تصریح کرده که اکنون در شهر تهران 400 زن معتاد متجاهر وجود ندارد. این در حالی است که خبرگزاری فارس نزدیک به 3 ماه پیش در 17 بهمن ماه گذشته به نقل از پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داده بود که در طی چند هفته در طرح ضربتی و جمع‌آوری معتادان متجاهر 8000 نفر در سطح تهران جمع‌آوری شدند که حدود 5000 از آنان معتادان متجاهر زن بودند. بر اساس این گزارش شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته است که آمار رسمی از تعداد زنان معتاد متجاهر در دست نیست، اما به گفته او 10% معتادان را زنان تشکیل می دهند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی و همینک بار دیگه شماری از پیام های تلفنی شما رو می شنویم.
ما در این 37 سال هر چه از این نظام می شنویم، در هیچ دوره حتی بشر عصر حجر نشنیده بودن.
با سلام، می خواهم خدمت ملت عزیز ایران عرض کنم که شاه عذرخواهی کرد و گفت روزی خواهد رسید که ایران ایرانستان خواهد شد. با تشکر.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا اینطوری دین ما، این همه تاکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود.
آقای روحانی اینقدر از خودت تعریف نکن، نه یا سخنرانی نکن، اگه یک کمی وجدان داری، انصاف داری، بیا حقیقت رو به ملت ایران بگو. اینم آب و هوا اسلامی کردی، نظر این پولا بره سوریه صرف این جنگ و جدال و بدبختی و خونریزی بشه، بیا حقیقت بگو.
سالیان سال است که توده عظیمی از ما ملت ایران بر این باور بوده و هستیم که اگر خاتمه می بود اوضاع بهتر می شد. سپس با موضع گیری های هاشمی رفسنجانی در قبال اصولگرایان این تصور به وجود آمد که هاشمی می خواهد تغییرات اساسی حاصل کند و عده دیگر دولت کلید و امید حسن روحانی را نجات بخش اوضاع وخیم ایران داشتیم. عزیزان، تمامی این افراد از یک حوض آب می خورند و آن حوض ولایت فقیه است و طبیعی است. اینها نیامدند که ایران را بسازند، ایشان آمدند که خاندان خود را بسازند.
آقای روحانی تو را خدا این آب و برق و گاز را یه توجه کن، اینقدر گران نکن، این آب و برق و گاز ما را بیچاره کرده. تو را قرآن یه توجهی می اداره آب و برق و گاز کن.
خواستم بگم این پروگرام به نتیجه نخواهد رسید تا زمانی که آقایان لاریجانی ها و جنتی و خاتمی و صدیقی اینا زندن و در رأس کارند. این ملت به خوشی آب از جلوشون پایین نخواهد رفت. هر زمانی دولتی یا کسانی اومده چه کاری برای مردم انجام بده، این گروه ها افراطی و تندروی داخلی نذاشتن. اینا فقط دنبال منافع شخصی خودشونن و هیچ کاری به کار ملت ندارن، تنها به فکر سوریه و لبنان و اینا هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اظهار نظرم بر روی شبکه‌های اجتماعی رسیده به دستمون، از جمله در اینستاگرام یکی از مخاطبان نوشته برای من سوالی پیش میاد که این نماینده‌هایی که وارد مجلس میشن چه تأثیری در نظام حکومتی دارند؟ هر قانونی که وضع کردن به کار مردم نیامده که هیچ، تازه به قدرتمند کردن رهبر و ضعیف کردن مردم تبدیل شده. ایشون اضافه کرده حالا چه به قول خودشان اصلاح طلب باشند، فقط به مردم نشان بدن چی رو اصلاح کردند. آخه همه کاره یه نفره، مردم کاری نیستن. و یکی دیگر از همراهان نوشته بر روی وبسایت رادیو فردا: آقای خاتمی، شما که 8 سال رئیس جمهور بودید چه کردید جز طولانی کردن عمر حکومت ملایان؟ و اینک موقعی اون رسیده که با فریبرز غریب راهی جهان ورزش بشیم.
افتخار آفرینی بانوان ورزشکار ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد. امروز در ادامه رقابت‌های قایقرانی آسیا در ماده روینگ که حکم کسب سهمیه المپیک را هم دارد، مهسا جاور دختر پاروزن ملی پوش ایران در فینال با حریفانی از قزاقستان، ویتنام، چین تایپه، کره جنوبی و اندونزی به آب زد و در نهایت با ایستادن در رتبه دوم صاحب نشان نقره شد. مهسا جاور دیروز توانسته بود با صعود به مرحله فینال نهمین سهمیه بانوان ورزشکار ایرانی در المپیک 2016 را به نام خودش به ثبت برساند که این یک رکورد تازه در زمینه حضور زنان ایران در بازی‌های المپیک است. تیم دو نفره بانوان ایران هم در فینال ششم شد و نتوانست جواز حضور در المپیک را به دست بیاورد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای مشترک با درخواست عراق در مورد انتخاب ایران به عنوان میزبان بازی‌هایش مخالفت کردند. فیفا برگزاری هر گونه بازی‌های بین‌المللی در عراق را به خاطر جنگ و ناامنی منع کرده و عراق ایران را به عنوان میزبان بازی‌های خانگی‌اش در مقدماتی جام جهانی معرفی کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، یحیی کریم عضو فدراسیون فوتبال عراق تایید کرده که فیفا و AFC با درخواست عراقی‌ها برای انتخاب ایران به عنوان میزبان بازی‌هایش مخالفت کرده و از فدراسیون فوتبال عراق خواستند تا کشور جدیدی را برای میزبانی انتخاب کند. از بسکتبال ایران امروز خبر آمده که میزبانی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در ایران منتفی شده. هزینه برگزاری این رقابت‌ها برای ایران حدود 1,000,000 دلار آب می‌خورد که از این مبلغ 350,000 دلار آن باید از سوی مسئولان تیم پتروشیمی تنها نمایندی ایران در این بازی‌ها پرداخت شود که به نوشته خبرگزاری مهر مسئولان تیم پتروشیمی از پرداخت این مبلغ امتناع کردند و این بازی‌ها در ایران منتفی شد. و رافائل نادال تنیس باز سرشناس اسپانیایی با کسب دومین قهرمانیش در ماه جاری دوباره به عنوان یک مدعی به صحنه بین المللی بازگشت. نادال دیشب در فینال مسابقات تنیس آزاد بارسلونا کی نیشیکوری ژاپنی را شکست داد و بعد از قهرمانی هفته پیش در مونت‌کارلو دومین قهرمانی پی در پیش در سال جدید میلادی را جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوز زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
مجله شامگاهی در اینجا تمام نشده، اما من به نوبه خود در اینجا از همراهی شما با این مجله سپاسگزاری میکنم، با یادآوری اینکه دیگر پیام‌های شما بر روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو در مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب براتون خواهیم خواند. و اینک بریم سراغ گزارش ویژه‌ای که وعده اون رو کرده بودیم. در ادامه شنونده یک برنامه ویژه هستید که همکارم هانا کاویانی تیان نگاهی داشته به موضوع رفع تحریم‌های بین المللی علیه ایران، چه آن دسته از تحریم‌ها که پس از توافق هسته‌ای رفع شدند و چه آن دسته که هنوز باقی ماندند. هانا کاویانی.
و شش قدرت جهانی تیر ماه سال 1394 به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کردند که توسط بسیاری تاریخی توصیف شد. این توافق با تکمیل تعهدات ایران در دی ماه سالی که گذشت اجرایی شد. در ازای محدودیت‌هایی که ایران بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرد، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر ایران اعمال شده بود برداشته شد. اما از همان روز اول اجرای توافق سوالات زیادی درباره دامنه رفع تحریم‌ها، تحریم‌های باقی مانده، امکان سرمایه‌گذاری در ایران و مبادلات ایرانیان با جامعه بین‌المللی مطرح شد. اگر شما هم جزو کسانی هستید که می‌خواهید بدانید چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای فعالیت در حوزه اقتصادی پیش رویتان است، یا می‌خواهید با بانکی در اروپا تبادلات مالی داشته باشید، اگر یک ایرانی آمریکایی هستید که می‌خواهید در ایران سرمایه‌گذاری کنید، دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا پاسخ پرسش‌های خود در این زمینه را به دست آورید.
توافق هسته‌ای یا برجام منجر به رفع چه تحریم‌هایی شد؟
تحریم‌های رفع شده را میشه به سه بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا تقسیم کرد. تحریم‌هایی که به دلیل نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود. این تحریم‌ها با حکم رئیس جمهوری آمریکا، انتشار اسناد معافیت‌های مرتبط، مصوبه‌ای تازه در اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد برطرف شدند. اما از آنجا که شبکه پیچیده تحریم‌ها شرایط و جزئیات ویژه‌ای دارد، در ادامه به صورت جداگانه درباره آنها خواهید شنید.
با اجرای برجام کدام تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شد؟
با اجرای شدن توافق هسته‌ای، اتحادیه اروپا دست به رفع تحریم‌ها در این حوزه‌ها زد: مالی و بانکی و بیمه، بخش نفت و گاز و پتروشیمی، کشتیرانی و ساخت کشتی و حمل و نقل، طلا و سایر فلزات گران قیمت، ارز، موارد مربوط به فناوری هسته‌ای، فلزات، نرم افزار و تسلیحات. در این حال بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی، افراد و نهادهای مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران و افراد و نهادهای تحت تحریم در زمینه هسته‌ای از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شدند. یکی از مهمترین رفع محدودیت‌ها آزاد شدن استفاده از سویفت برای بانک‌های ایرانی بود که از سال 2012 میلادی ممنوع شده بود.
برجام به رفع کدام یک از تحریم‌های آمریکا منجر شد؟
فهرست تحریم‌های رفع شده توسط آمریکا تقریباً همانند اتحادیه اروپا است. اما باید رفع تحریم از صنعت خودروسازی یا مثلا اجازه تحصیل اتباع ایران در دانشگاه‌های آمریکا در رشته‌های مرتبط با انرژی اتمی رو به اون اضافه کرد. رفع این تحریم‌ها که اغلب از تحریم‌های ثانویه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، مربوط به افراد و نهادهای غیر آمریکایی می‌شود. همچنین در راستای توافق بیش از 400 نام نیز از فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا خارج شدند که تجارت و رابطه افراد غیر آمریکایی با این بیش از 400 فرد و نهاد نیز دیگر مشمول تحریم نمی شود.
تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا در چیست؟
تحریم‌های اولیه در پی وقایعی چون گروگانگیری در سفارت آمریکا و حمله به پایگاه ارتش آمریکا در لبنان وضع شدند و محدودیت‌های سفت و سختی را برای افراد و نهادهای آمریکایی وضع می‌کنند. تحریم‌های اولیه آمریکا که بیش از 2 دهه سابقه دارند، مستقیماً چند گروه را هدف قرار می‌دهند. این تحریم‌ها از جمله بر فعالیت افراد آمریکایی یا نهادهای غیر آمریکایی که تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی‌هاست تمرکز می‌کند. البته ایرانی هایی که اقامت دائم آمریکا، گرین کارت یا پاسپورت آمریکایی دارند هم شخص آمریکایی محسوب می شوند. در همین حال بر اساس تحریم های اولیه، اگر یک فرد غیر آمریکایی موجب شود که یک تبعی آمریکا تحریم ها را نقض کند، آن شخص غیر آمریکایی تحت تحریم قرار می گیرد. تحریم های اولیه همچنین شامل انتقال کالا و فناوری به ایران می شود. بخش اصلی تحریم‌های اولیه به غیر از چند استثناء که در ادامه به اون می‌پردازیم، بعد از توافق همچنان پابرجاست. اما تحریم‌های ثانویه آمریکا که در سال‌های اخیر وضع شدند و بیشتر اوقات هماهنگ با اتحادیه اروپا بودند، برای ممانعت از فعالیت فرد یا نهاد غیر آمریکایی در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران از جمله انرژی، خودروسازی و کشتی‌سازی طراحی شده بودند که حالا بیشتر آنها رفع شدند.
آیا هیچ کدام از تحریم‌های غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای هم بعد از برجام از طرف آمریکا برداشته شده؟
بله، یکی از قدیمی‌ترین ممنوعیت‌هایی که آمریکا بر ایران اعمال کرده بود، از تحریم‌های اولیه مربوط به صادرات، فروش و اجاره و انتقال هواپیماهای مسافربری و خدمات مرتبط با آن می‌شد که دولت آمریکا با اجرای برجام اون رو رفع کرد. همچنین مجوز واردات فرش و مواد خوراکی ایرانی از جمله پسته، زعفران و خاویار داده شد. همچنین مجوزی صادر شد که به شرکت‌هایی که داخل آمریکا نیستند اما مدیر یا صاحب آمریکایی دارند اجازه می‌دهد با ایران روابط تجاری داشته باشند. این معافیت شامل نهادهای آمریکایی که شرکت‌های وابسته در خارج از آمریکا دارند هم می‌شود. به این معنی که شرکت وابسته که خارج از آمریکا فعالیت می‌کند تحت شرایط خاص مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا نمی‌شود. البته این قانون معافیت از تحریم برای شرکت مادر و یا شعبه مستقیم اون صدق نمی‌کنه.
برای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد چه اتفاقی افتاده؟
چند روز بعد از اون که توافق اتمی به دست اومد، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 2231 رو تصویب کرد. این قطعنامه در همان روز اجرای توافق در دی ماه سال گذشته اجرایی شد. این قطعنامه تازه 7 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت در زمینه برنامه هسته ایران رو لغو کرد. همین 7 قطعنامه بود که پیش زمینه قانونی اعمال تحریم بر ایران رو توسط کشورهای مختلف مهیا کرده بود.
در مجموع چقدر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد؟
رقم اولیه که از دارایی‌های مسدود شده ایران مطرح شد بین 30 تا 100 میلیارد دلار تخمین زده شد که البته چه مقام‌های ایرانی و چه آمریکایی این رقم را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کردند. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها جان کری وزیر خارجه آمریکا در فروردین ماه گفت ایران تنها 3 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به دست آورده. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم گفته این کشور به دلیل مشکلات نمیتونه از دارایی‌هاش اونطور که میخواد استفاده کنه.
این دارایی‌ها از کجا آمده بودن؟
دارایی‌های مسدود شده ایران مربوط به درآمد ایران از محل فروش نفت به کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به دست آمده بود. اگرچه ایران در دوران تحریم اجازه فروش نفت تا سقف 1 میلیون بشکه داشت، اما به دلیل تحریم‌های بانکی درآمد حاصل از فروش در بانک‌های این کشورها باقی مانده بود.
آیا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم تحریم‌هایی را بر ایران اعمال می‌کند؟
بله، بر اساس قطعنامه صادرات و واردات تسلیحات همچنان با ممنوعیتی 5 ساله روبروست و از تهران خواسته شده تا 8 سال پس از روز قبول توافق یا تا زمان انتشار گزارش نهایی آژانس درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران هیچ فعالیتی در زمینه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های اتمی انجام نده. ایران در مقابل میگه برنامه موشک‌های بالستیک بخشی از سیستم دفاعی این کشوره و برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده. این در حالیه که این روزها آمریکا نام افراد و نهادهای تازه‌ای رو به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی ایران اضافه کرده. در همین حال اما شورای امنیت بعد از آزمایش اخیر موشکی ایران در 19 اسفند ماه سال 94 تحریمی علیه ایران اعمال نکرد.
حالا در مجموع چه تحریم‌هایی بر جای مانده؟
اگرچه برجام منجر به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران شد، اما همچنان تحریم‌های مهم از سوی کشورهای مختلف پابرجاست که در ارتباط با فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران اعمال شده. ده‌ها شخص و نهاد همچنان در فهرست‌های تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها که در برگیرنده حوزه‌هایی همچون حقوق بشر و حمایت از تروریسم موجب می‌شوند که ایران همچنان نتونه به صورت کامل به اقتصاد بین‌المللی بپیونده.
چالش برانگیزترین تحریم‌های اتحادیه اروپا برای ایران کدامند؟
اتحادیه اروپا همچنان نام ده‌ها نهاد و شخص رو در فهرست تحریمی خود داره. تحریم‌هایی که بخشی از اونها مرتبط به آنچه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده و بخش دیگری هم به آنچه حمایت ایران از تروریسم نامیده شده است. در همین حال یکی از مهمترین گروه تحریم‌ها از منظر روابط اقتصادی و تبادلات تجاری مرتبط با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه قرار دارد.
در آمریکا چطور؟ کدام تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند؟
تحریم‌هایی که در آمریکا همچنان باقی ماندند سه گروه هستند. تحریم‌های اولیه آمریکا که محدودیت‌های سفت و سختی رو برای افراد و نهادهای آمریکایی یا غیر آمریکایی داخل این کشور وضع می‌کنند. از جمله ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش. البته وزارت خزانه داری آمریکا چند مجوز عمومی صادر کرده که به اتباع آمریکا اجازه میده برخی مبادلات با ایران رو انجام بدن که مثلا شامل غذا و محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی میشه. دارو و تجهیزات پزشکی هیچگاه تحت تحریم قرار نگرفته بودند. گروه دوم تحریم‌های باقی مونده در برگیرنده تحریم‌های به اصطلاح هدفمند هستند که در زمینه تروریسم، حقوق بشر و نقش ایران در سوریه و یمن اعمال شدند. گروه سوم بخشی از تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای غیر آمریکایی هستند که به طور مثال با افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند مبادله انجام می‌دهند.
چرا با برداشته شدن محدودیت‌های مالی ارتباط ایران با اقتصاد جهانی همچنان به شرایط عادی برنگشته است؟
اگرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های مالی و بانکی رفع شده، اما همچنان همطور که پیشتر گفته شد تحریم‌های متعددی پابرجا موندند که تنها یکی از اونها محرومیت ایران از بکارگیری واحد ارزی دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین المللی شد. در همین حال اگرچه تحریم‌های هسته‌ای برطرف شده، اما یکی از مواردی که در ماه‌های پس از توافق به عنوان نقطه قوت یا ضعف برجام برشمرده شد، موضوع سنپ‌بک یا بازگشت پذیری تحریم‌ها بوده. اگرچه این واژه به صورت مستقیم در متن توافق نیامده، اما اشاره شده در صورتی که ایران به تعهدات خود پایبند نباشه، تحریم‌ها بار دیگر وضع خواهد شد. موضوع بازگشت پذیری تحریم ها که پیچیدگی های حقوقی خود رو داره و تحقق اون مشروط به گذر از روند حقوقی در شورای امنیت سازمان ملل متحده، در کنار تحریم های باقی مونده بخشی از جو روانی حاکم بر نهادهای مالی و شرکت های بین المللی رو شکل میده که در احیای روابط تجاری با ایران درنگ میکنند. بهبود این جو روانی از پیش شرط های لازم برای عادی سازی روابط تجاری است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی ساکن لندن در این باره معتقد است:
ما واقعیتش اینه که در بازار کار، سرمایه گذاری، تجارت پیش نیاز انجام کار یک احساسی آرامش به این صورت که اتفاق بد غیر منتظری نخواهد افتاد و این اون جو روانیه که این احساس امنیت اقتصادی کردن. این در مورد ایران هنوز این امنیت ایجاد نشده.
به این موارد باید کارزار انتخاباتی آمریکا رو هم اضافه کرد که کاندیداهای اون اظهاراتی متناقض درباره توافق اتمی می‌کنند. از جمله تد کروز از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه که گفته در روز اول ریاست جمهوریش این توافق رو پاره خواهد کرد.
تحت چه شرایطی این مشکلات از جمله جو روانی از سر راه اقتصاد ایران برداشته خواهد شد؟
مقام‌های ایرانی از دولت آمریکا می‌خوان که فعالانه‌تر برای بهبود این جو روانی اقدام بکنه. البته وزارت خزانه داری آمریکا بارها درباره رفع تحریم‌ها و قوانین آمریکا در این زمینه اظهار نظر کرده و بیانیه صادر کرده. تحلیلگران این حوزه معتقدند هنوز برای اینکه ایران به اهداف خود در راستای رفع تحریم‌ها دست پیدا کنه زوده. ریچارد نفیو که در مقطعی مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور تحریم‌های ایران بوده، معتقده که انتظارات از بازگشایی درهای ایران برای تجارت بین‌المللی بیش از حد بالا بوده و آگاهان این حوزه می‌دانستند که بهبود وضعیت تجارت با ایران روندی زمان بر خواهد بود. آقای نفیو در این حال معتقد است
only Iran can make banks feel that the risks are worth it.
تنها ایرانه که میتونه بانک‌ها رو قانع کنه که این ریسک ارزشش رو داره و منافعی وجود داره که اونها میتونن در تجارت با ایران ازش بهره مند بشن. در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد. به نظرم ایران به موقعیت خودش در این زمینه بسیار ضربه زده. هر اظهار نظری از طرف خزانه داری مطرح شده با آزمایش موشکی توسط ایران یا مثلا اظهاراتی خصمانه علیه عربستان سعودی همزمان شده. فارغ از اینکه این اقدامات درسته یا نه، موضوع اینجاست که اگر شما یک بانک بین المللی هستید، این وضعیت رو با ثبات نمی‌بینید و بانک‌های زیادی نیستن که بخوان خودشون رو درگیر چنین وضعیتی بکنن.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.